هستند از فعالیت تشکیلاتی، جمعیت‌های سیاسی که در حوزه گفتمانی اپوزیسیونن و ملتزم به قانون اساسیان، مثل نهضت آزادی یا شورای فعالان ملی مذهبی یا حتی ادوار تحکیم وحدت، اینها نمیتونن فعالیت تشکیلاتی و سیاسی داشته باشن. این مجموعه را اگر بذاریم یک سو و در سوی مقابل امکانات رسانه‌ای و تبلیغاتی که در اختیار اصولگرایان هستش، از شبکه‌های نظامی، شبه نظامی یا اجتماعی مثل کمیته امداد یا سپاه و بسیج بگیرید تا امکان عریض و طویلی مثل صدا و سیما، این نابرابری نشون میده که چقدر نتیجه انتخابات به نفع دو طرف بوده یا دو طرف میتونن به چه میزان ادعای پیروزی کنن. و خب این اگر این مجموعه در انتخابات خبرگان مورد تدقیق قرار بگیره مجدد، یعنی اینکه چطور یک فهرست عریض و طویلی از نزدیکان آقای هاشمی و روحانی رد صلاحیت شدن، فهرستی که در نهایت حتی به سید حسن خمینی هم رسید، اون وقت پیروزی آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رأی اول تهران یا ناکامی آقای مصباح یزدی و آقای محمد یزدی یا قرار گرفتن آقای جنتی در انتهای لیست پایتخت، همه اینها معنیدار هستش. و من
بسیار خوب الان با توجه
صحبتم فقط به این نکته هم اشاره کنم که علاوه کنین بر همه اینها یک رخداد اجتماعی رو در فضای جامعه مدنی ایران که شبکه‌های اجتماعی حامی اصلاح طلبان، حامی جنبش سبز، یک جان دوباره گرفت، به خصوص که تقریبا از سال 88 زیر یک فشار غریبی قرار داشت.
بسیار خب، شما اشاره کردید به موارد سلبی که در واقع به صورت معنایی یا مفهومی میشه گفت در یک بازی نابرابر جریان اصلاحات یا اعتدالگرا تونست یک موقعیتی رو کسب بکنه که اصلا پیشبینی نمیشد با توجه به چیزهایی که از اون سلب شد. اما در شکل ایجابیش نگاه کنیم ببینیم که اساسا اصلاح طلبان و اعتدالیون در ایران در انتخابات خبرگان رهبری و همینطور در مجلس تا چند درصد تونستن کرسی های این دوتا مجلس رو در واقع کسب بکنن. به همین دلیل با احسان مهرابی که در استودیو در کنار من هست همراه میشیم. آقای مهرابی، الان این درصد ها الان چگونه است؟
البته اگر ما بخوایم تقسیم بندی بکنیم به طور مشخص نمیتونیم بگیم اصلاح طلبان، باید بگیم ائتلاف حامیان دولت، چون به هر حال چه در فهرست هایی که به صورت مستقیم اصلاح طلبان دادن، مثلا فهرست تهران آقای کاظم جلالی، آقای نعمتی از حامیان آقای لاریجانی حضور دارن، چه در شهرستان ها، در مجموع میشه گفت که ائتلاف حامیان دولت اکثریت مجلس را داره. چرا که شما اگر فهرست صدای ملت را هم در نظر بگیرید که به هر حال آقای تحری محور اصلیش هست، اونها هم در نهایت در بعضی از حوزه‌ها درست نامزد مستقلی دادن، ولی بسیاری از نامزدهاشون در نهایت با ائتلاف حامیان دولت هماهنگ خواهد بود. تفاوتش با دورهای قبل اینه که به هر حال در این دوره اصولگرایان که ازشون به عنوان اصولگرایان نام برده میشه دیگه مشخص‌تر هست وضعیتشون. در دوره‌های قبل ما میگفتیم که فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت و از اون ور میگفتیم فراکسیون اصولگرایان مجلس که هر دو عنوان اصولگرا داشتن که یکیشون رئیسش آقای حداداده بود، یکیشون رئیسشون آقای لاریجانی بود. الان میشه گفت که به طور مشخص میشه تفکیک کرد که فراکسیون حامیان دولت، حالا ممکنه اسمش بعدها بشه اعتدال یا چیزهای شبیه به این، که از آقای لاریجانی شامل میشه تا مجموعه اصلاح طلبان، در مقابل فراکسیون اصولگرایان. اینها در واقع میشه گفت که الان اگر ما فهرست صدای ملت رو در نظر بگیریم اکثریت با فراکسیون حامیان دولت خواهد بود. منتها این وسط به هر حال یک تعدادی هم مستقل وجود دارند که یکی از ویژگی‌های این دوره انتخابات اینه که تعداد مستقلین افزایش پیدا کرده. یکی از دلایل هم این هست که خب به هر حال تعداد زیادی از اصلاح طلبان رد صلاحیت شدن و برخی از چهره‌ها هم در شهرستان‌ها بودن که در نهایت اصلاح طلبان در روزهای آخر نتونستن به این تصمیم نهایی برسن که میتونن از این افراد حمایت بکنن یا نه، و بعضی از حتی نمایندگان سابق مجلس هم ممکنه در نهایت در روزهای آخر از این نماینده از این نامزدها حمایت کرده باشن، ولی در نهایت فهرست ائتلاف اصلاح طلبان نتونسته باشه از اونها حمایت کنه. در این وسط هر کی دوست داره که این مستقلین رو جزو نیروهای خودش حساب کنه، یعنی اصولگراهان معمولا اونها رو جزو نیروهای خودشون حساب میکنن، اصلاح طلبا هم یک بخشش رو جزو نیروهای خودشون حساب میکنن. به نظر میرسه یک بخش عمده ای از مستقلین هم با حامیان دولت هماهنگ خواهند بود، چون به هر حال اینها نمایندگان بیشترشون نمایندگان شهرستان هستن و معمولا نمایندگانی که در شهرهای کوچیک هستن اگر خودشون یک گرایش سیاسی مشخصی از قبل نداشته باشن معمولا با طیف حامیان دولت همراه خواهند شد.
خود درصد اینها چگونه است؟ چه درصدی اعلام شده از اینا؟ یعنی مستقلین، اعتدالیون یا ائتلافیون حامی دولت و اصولگرایان الان چه درصدی رو به خودشون اختصاص دادن؟
به طور برآوردهایی که تاکنون شده میشه اصولگرایان را حدود 40% مجلس در نظر گرفت و مجموعه ائتلاف امید یا اصلاح طلبان هم اونها هم حدود مثلا 35-36% دارند. این وسط فهرست صدای ملت هم حدود 7% رو ممکنه در کل کشور به دست آورده باشه. یک سری مستقلینی هستم که اونها یکی از مشکلات اینه که در واقع اونها رو به صورت دقیق نمیشه حساب کرد ولی الان میشه گفت 50-50 هست، یعنی 51-52 میشه گفت که حامیان دولت اکثریت رو دارن در مجلس.
یعنی با احتساب اونهایی که مستقلن و صدای ملت همینا رو روی هم دیگه به اضافه کسانی که در لیست اصلاح طلبان یا اعتدالیون بودن اینا روی هم رفته به 51%.
با فهرست احتساب صدای ملت و بخشی از مستقلین، نه همه مستقلین، بخشی از مستقلین که به هر حال در این مدت یا نمایندگان اصلاح طلب از اونها حمایت کردن و یا گرایش‌های اصلاح طلبانه داشتن.
بسیار خب آقای کاظمیان، الان با توجه به این صحبتایی که آقای مهرابی هم گفتن به نظر میاد که یک وزنه قابل توجهی الان اختصاص پیدا کرده به کسانی که از دولت آقای روحانی حمایت میکنن. تأثیر این وضعیت رو الان شما چگونه، یعنی با این برگ الان چیکار میشه کرد؟
من ضمن برای تایید کلی صحبت آقای مهرابی عزیز اینو اشاره کنم که به هر حال الان حدود کمتر از 20% نامزدها راه پیدا کردن به مرحله دوم و اون خودش باز میتونه مؤثر باشه در آرایش نیروهای سیاسی مجلس، ولی به نظر میرسه که یک مثلثی شکل گرفته که حدود 30% الان فهرست امید و حامیان دولت هستش، کمتر از 30% حدود 25% اصولگرایان هستن و حدود 20% بیشتر از 20% طیف آقای لاریجانی و مستقل ها هستن. این ارنج به نظر میرسه که نقش طیف مستقل ها و آقای لاریجانی و این بخشی که در حوزه اقتصاد و در حوزه مسائل بین المللی گرایش داره به دولت رو من فهم کنم معنیدار میکنه در مجلس، یعنی قابل پیشبینی هستش که بخشای تندروی اصولگرایان به ویژه اونهایی که در مجلس به احتمال زیاد همسو خواهند شد با انتقادها و پروژه های کسی مثل آقای زنور که احتمال زیاد جز پرچمداران اصلی تندروها در مجلس خواهد بود، غیر از این بخش اکثریت مجلس در حوزه اقتصاد و در حوزه مسائل بین المللی همسو خواهند بود با دولت. اما اینکه به چه میزان در حوزه توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی دغدغه داشته باشند یا تلاش کنند برای گشایش وضعیت اجتماعی و فرهنگی سیاسی ایران، این محل تأمل هست. پیشینه ی آقای علی لاریجانی و این بخش از گفتمان محافظه‌کاران چندان سابقه روشنی رو از توسعه سیاسی به دست نمیده، اما به نظر میرسه یک تغییراتی دال بر مصلحت اندیشی یا واقع گرایی یا عمل گرایی رخ داده در این بخش از اردوگاه اصولگرایان که به طور مشخص پرچمدار اصلیش آقای علی لاریجانی هست و شاید اینها بتونن در همین حوزه توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی قرار بگیرن کنار حامیان دولت و اصلاح طلبان. گویا اینکه اون مستقل هایی که به مجلس راه پیدا کردن هم باز نقششون مهم خواهد بود. البته من رو تاکید کنم که اینها فقط در اون حوزه هایی هستش که نمایندگان مجلس امکان مانور عملیاتی دارن در ساختار سیاسی قدرت، ولی واقعیت اینه که در بزنگاه ها و در نقاطی که کاملا معنیدار و سرنوشت ساز هست مانند طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم یا تصویب برجام در مجلس نهم، به نظر میرسه اونجا هسته اصلی قدرت و شخص اول نظام هستش که نگاه خودش رو به گمان من به تعبیری تحمیل خواهد کرد مستقیم و غیر مستقیم به مجلس و متاسفانه پارلمان در ایران فعلا واجد اون وضع نیست که بتونه در یک چنین مقاطع استراتژیک و سرنوشت سازی برای کلیت نظام بتونه بیست مقابل منویات یا مطلوبهای هسته اصلی قدرت.
خب این وضعیت رو با در واقع این سوال پی بگیریم که در مجلس شورای اسلامی اوضاع به این گونه است. مجلس خبرگان رهبری هم به هر حال یک بخش بسیار مهمی از این انتخابات بوده که توجه بسیاری رو جلب کرد به خودش و همینطور نتایج اون. روی صحبت هم با شما هست همچنان آقای کاظمیان، در مجلس خبرگان وضعیت چگونه است؟ آیا از نظر شما اونجا هم پیروزی مفهومی، معنوی یا آماری با اصلاح طلبان هست یا با اعتدالیون هست یا با حالا هر جور که بشه اینو خطاب کرد ائتلافیون حامی دولت هست؟
ببینید متاسفانه کسانی مثل آیت الله دستقیب، آیت الله امجد از مجتهدان حامی جنبش سبزی یا چهرهای همسو با اصلاح طلبان مثل آقای موسوی بجنوردی، آقای منتجبنی، آقای مجید انصاری یا آقای قرویان، آقای سروش محلاتی، همه اینها رد صلاحیت شدن. علاوه بر کسی که میتونست پدیده و ستاره انتخابات خبرگان باشه یعنی سید حسن خمینی. ولی این وجه سلبی رو اگر به کنار بذاریم، در اردوگاه مقابلم یک بازیگر خیلی مهمی مثل آقای محمد یزدی راه پیدا نکرده به مجلس خبرگان، همچنان که آقای مصباح یزدی که میتونست یک وزنه مهمی باشه در این مجلس. این به نظر میرسه وزن و جایگاه آقای هاشمی رفسنجانی رو در مجلس خبرگان بیش از پیش کرده، مستقل از این که داده های نهایی انتخابات نشون میده که لیست دو جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمی قم اینها حدود 30 نفر هستند. لیستی که مشترک بوده، یعنی کسانی مثل آقای موعدی کرمانی که در هم لیست جامعه بوده و هم لیست حامیان آقای رفسنجانی، اینها حدود 38 نفرند و لیست کسانی که به طور مشخص در فهرست آقای رفسنجانی روحانی بودند اینها 15 نفر و مستقل ها 5 نفر. من به خاطر اینکه جمع کنم و جمع‌بندی بشه، این به نظر میرسه حدود 53 نفر الان کسانی هستند که مستقیم یا غیر مستقیم حامی آقای رفسنجانی بودن و یا در فهرست مشترک ایشون و به طور نسبی الان البته روی کاغذ رأی آقای رفسنجانی یا اراده این بخش گفتمانی مجلس خبرگان به نظر میرسه که سنگین باشه و بتونه در برخی از حوزه ها مثلا ترکیب هیئت رئیسه مجلس احتمالاً خودش رو تحمیل کنه به بخشای تندرو مثل آقای علم الهدا یا احمد خاتمی یا شخص آقای جنتی که راه پیدا کرده به مجلس. البته عرض کردم این فقط روی کاغذ هست، اما اینکه در اون مهمترین تصمیم مجلس خبرگان که میشه انتخاب رهبر سوم جمهوری اسلامی در صورت فقدان آیت الله خامنه ای اونجا چه تصمیمی خواهند گرفت، اون به پرسش مهمی هستش که به نظر نمیرسه که فقط شخص نمایندگان داخل مجلس خبرگان تصمیم گیر باشن و این برایند نیروهای سیاسی حاضر در ساختار قدرت و همینطور نیروهای مؤثر در جامعه مدنی هستش که تحمیل خواهد کرد برحال به نمایندگان خبرگان که چه گزینه‌ای رو در اون بزنگاه محتمل انتخاب کنن.
خب برحال حذف مصباح و آقای یزدی از مجلس خبرگان پیام بسیار مهمیه برای بدنه‌ای که شکل خواهد گرفت در مجلس خبرگان و میشه با نگاهی به طیفی که الان در مجلس خبرگان اکثریت رو گرفته شاید به نتایج تازه تری نسبت به گذشته رسید، با توجه به اینکه تعداد مستقلان هم تاثیرگذار خواهند بود در شرایط فرضی که شما مطرح کردید، مثل زمانی که قرار هست رهبر سومی در ایران شکل بگیره. من برگردم به آقای مهرابی. آقای مهرابی، الان نتایج انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران هم ظاهرا نهایی شده، نتایج این انتخابات دقیقاً چی هست؟
نتایج تغییر خاصی با نتایجی که قبلا اعلام شده بود نداره و در واقع به همون شکل آقای هاشمی رفسنجانی با 2,301,000 رأی نفر اول هستن، آقای امامی کاشانی با 2,286,000 رأی نفر دوم، آقای روحانی نفر سوم با 2,238,000 رأی و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با 1,321,000 رأی نفر 16 هم هستن و آقای محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی هم که قبلا اعلام شده بود حذف شدن.
پس به طور مشخص این دو نفر حذف شدن، آقای جنتی به هر حال به عنوان نفر آخر راه پیدا کرده. به هر حال همه اینها وضعیت خیلی متفاوتی رو در مجلس خبرگان رهبری هم مثل مجلس شورای اسلامی فراهم خواهد کرد برای حامیان دولت. این برنامه رو به پایان میبریم. سپاس که با ما همراه بودید. متشکرم از مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس که با ما همراه بود، از احسان مهرابی که در استودیوی خبر با من همراه بود. باز هم در بخشای دیگر دیگر مباحث مرتبط با انتخابات ایران رو پی خواهیم گرفت. از جمله در ادامه همین برنامه میزگردی خواهیم شنید از همکارم امیر مصدق کاتوزیان با سه تحلیلگر سیاسی درباره انتخابات. بمونید همچنان با ما. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه پی گرفتید.